بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 188 سطر 4 فیکون المستحب فی مطلق الذکر اوصاف و تضرع و الخوف و الاخفات و الذکر بالقلب و اللسان. بحث در آیه دوم از آیه‌ای که در تحت عنوان العاشره ذکر کردیم داشت. آیه دوم و از کر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالعتق القدوب و الاصال و لا تکن من الغافلین. در این آیه بحث می کردیم و از کر ربک فی نفسک رو معنا کردیم و درباره دون الجهر هم بعضی مباحثی که لازم دونستیم گفتیم. الان می خواهیم که کل این آیه رو از و از کر فی ربک تا دون الجهر من القول بیان کنیم. اون بالقدا و الاصال رو بعدا بیان می کنیم. می خواهم مجموع این آیه رو بیان کنیم. در مجموع این آیه این چنین میگیم مطلق ذکر مستحب شده، اولا هم رو حمله بر استحباب بکنیم، ثانیا وذکر رو اختصاص به ذکر خاصی نمیدیم، مطلق ذکر رو اراده میکنیم. بعد میگیم که در وقتی که مطلق ذکر خاصی بگی این حالات رو باید رعایت کنی، یکی فی نفسک باشه، یکی متضرع باشه، یکی با ترس همراه باشه، یکی هم اخفات داشته باشه، دون از جهر، یعنی کمتر از جهر که اخفات. اینا هیچ خودمشون مشکلی ندارن، مشکل اون فی نفسه که فی نفسه که چطوری توضیح بدیم. ایشون فی نفسه رو می فرماید که مراد این نیست که در دلت بگی تا شامل حدیث نفس بشه، بلکه مراد این است که با دلت همراهی کنی، ذکری که میگی با دلت همراهی کنی، ذکر با زبان بگو، از حالت حدیث نفس بیرون بیارش، چون فی نفسک در اینجا به حدیث نفس توجه نداره. فی نفسک خود کلمه وذکر یعنی به زبان بیار، ظاهر وذکر به زبان بیاد، وذکر شامل حدیث نفس هم میشه، اما وذکر که گفته میشه به طور رایج یعنی زبان به ذکر زبانی بگو، منتها وقتی فی نفسک میگه یعنی قلبت هم حاضر باشه. قلبت حاضر باشه دو معنا داره، یکی این که با توجه و تضرع بگو، خب اینه که بعدا گفته تضرع، یکی این که با نیت بگو، قصد بکن. ما فی نفسک رو الان به معنای قصد بکن میگیریم، نه فی نفسک رو به معنای حدیث نفس قرار میدیم، نه فی نفسک رو به معنای حضور قلب و تصور قرار میدیم، بلکه به معنای سوم یعنی با نیت همراه باشه. پس اینطور میشه تکلم به ذکر کن قاصدن. پس صفاتی که باید در وقت ذکر گفتن داشته باشی، یکی صفت تکلمه، یکی صفت قصده، صفت تضرعه، صفت اخفات و صفت خیفه است. خیفه رو مخافت معنی میکنه، مخافت با خوف فرق داره، خوف در مقابل طمعه، اما مخافت شامل طمعه هم میشه. رضا خود مرحوم محقق بعد از اینکه مخافت ذکر میکنه پسرش میره خوفن و طمعه، هم خوف رو میره هم طمعه، تا این حرف تفسیر مشخص کنه که مراد از مخافت چیست. یعنی در وقتی داری ذکر میکنی، ذکر میگی، هم طمع داری، بالاخره تو بنده محتاجی و بنده محتاج هیچ وقت بدون طمع حرفی نمیزنه، اون احتیاجش نمیذاره بدون طمع حرف بزنه، همین که بالاخره بنده هستی در مقابل موجود عظیم داری حرف میزنی، باید یه خوفی در وجودت باشه، نه خوفی به معنای ترس که اون دیگه با طمع جمع نمیشه، خوف به معنای ترس همه چی رو فراموش میده، آدم همه چی یادش میده. این خوفیش به معنای احساس کوچکی در مقابل بزرگ که نشمون خوف، نه خوف مذموم، این خوف ممدوحه که بسا که لذت هم دونه. پس در وقت ذکر باید خوف هم داشته باشی، طمع هم داشته باشی، شاید خوف از این که شاید پذیرفته نشه، ولی خوف اینطوری هم میتونی معنا کنی که خوف واقعی باشه اما خوف از این پذیرفته نشده. در کلمه تضرع هم شاید بتونیم شکر رو مندرج کنیم، شکر، چون اینو ما توجه غالبا نداریم که خداوند با اون عظمت به ما اجازه داده که او را یاد کنیم. خود این نعمت بزرگیه. بعضی از افراد انسان‌ها که از نظر مقامی با ما فرقی ندارن، با تخیل خودشون رو از ما متفاوت می‌بینن، اصلا اجازه نمیدن ما ببینیمشون، حرف باشون بزنن. یعنی اینجور بر خودشون عظمت خیالی و دروغی قائلن. موجودی که همه عظمت ها مال اوست، اجازه داده که ما با این همه ضعف با شرط بزنیم. این خود شکر داره، نماز شکر داره، ذکر شکر داره، همین که خدا اجازه داده ما با شرط بزنیم. خب این در وقت ذکر گفتن حالت تضرع که پیش میاد، تضرع را اگه وسیعش کنی شامل شکر میشه. یعنی بالاخره ما همون وقت متوجه میشیم که ما چی هستیم و او چی هست، و در همون انگام به ما که او گفته میشه که ببین تویی که این همه کوچکی به اجازه داده شده با اصل عظمت هست. اینا در حین تضرع، یعنی در حین تواضع، خود به خود این مطالب تو ذهن انسان نقش می‌بنده. چون وقتی ما متواضع میشیم، حالت تواضع به خودمون میگیریم، خدا دیگه مزایقه نمی‌کنه، زمینه رو لایق می‌بینه و یه چیزای افاضه می‌کنه. در اون وقتی که این چیزای افاضه میشه، گاهی از اوقات آدم حس می‌کنه بی ناچیز بودن خودش، ناچیز به معنی واقعی کلمه، گاهی ناچیز بودن خودش آدم حس میکنه، این اصلا میابه که ربط به واجب تعالیست و میابد که چیزی نیست. اینایی که ما تو فلسفه میخونیم با زبان، گاهی در حینی که با تواضع ذکر میگیم، اون حالت رو اون پیش میاد. این خدا مصداق و واقعیت رو ما نشون میده. از میکنن به محضی که زمین قابل بشه، خدا مزایقه نمیکنه. گاهی تواضع میکنیم، تواضع حقیقی نیست، مسائل اون چیزها که باید واضح بشه واضح نمیشه، اما گاهی تواضع تواضع حقیقی، یا وقت تواضع حقیقی شد، یه مقدار خدا خودمون رو به خودمون میشناسونه که چی هستیم و حالا بعد از اونم در مقابل چی داریم حرف میزنیم، هم خودمون چی هستیم، هم کسی یه بهش خطاب میکنیم چی هست. البته اون رو در حد ظرفیت خودمون تشخیص میدیم. نمیشه. تو پس توجه کردی که در آیه هم تضرع از ما خواسته شده، هم تکلم، هم قصد و هم مخافت و هم اخفات، همش خواسته شده. پس معنای آیه اینه که ذکر کنید با این اوصاف، ذکر بگویید با این اوصاف. صفحه 188 سطر 4 فیکون المستحب. یعنی با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم، مفاد آیه این است که مستحب است در مطلق ذکر از کدام امر رو حمله بر استحباب بکنه، لذا میگیم مستحب است در مطلق ذکر، در ذکر هم تصرف نمیکنه، میذاریم همونطور که مطلق بوده مطلق بمونه. مستحب است در مطلق ذکر اوصاف تضرع. این اوصاف از کدام دیروز که اضافهش اضافه بیانی است، اوصافی در مطلق ذکر مستحب است. اون اوصاف عبارتن از تضرع، خوف، اخفات و ذکر بالقلب و باللسان. این بالقلب رو بعداً خواهیم گفت. ذکر بالقلب هم با تواضع و تضرع سازگاره که قبلا گفته شده، هم با قصد سازگاره. اون تا چون تضرع رو قبلا فرموده، ما ذکر بالقلب رو حملش میکنیم بر قصد. عبارت بعدی ما اینه که متکلمن قاصدن ذکر میکنیم، هم متکلمن که به زبان بیاری، هم قاصدن که در قلبت قصد کنی. لا به مجرد لسانه و تلفظ به، صرف زبان و تلفظ به کافی نیست، هم باید زبانت کار کند، هم باید قلبت توجه کند. حالا توجه تضرعی یا یا توجه قصدی، هر دوش معتبره. من ترس کردم چون توجه تضرعی رو فرموده دیگه ما این ذکر بالقلب و یا فی نفسک رو حمله برقص میکنم. فیکون و فی نفسک اشارتن الاعتبار القصد، فی نفسک اشاره میکند به این که در ذکر گفتن قصد معتبره، نه اینکه اشاره به سر داشته باشه، اشاره به اخفات نداره، سر در جهل اخفات یا حتی پایین تر از اخفات حدیث نست، اشاره به اینا نداره. اگه اشاره به سر داشته باشه دونالجر میشه تاکید، میشه تکرار، چون دونالجر هم داره اشاره به سر میکنه دیگه، اونم داره اشاره به اخفات میکنه. پس خوبه فی نفسه که اشاره بگیریم به قصد، دونالجر رو اشاره بگیریم به اخفات تا تکراری لازم نیاد. و الا اگر فی نفسه که اشاره به سر یعنی به اخفات اشاره گرفتیم، دونالجر هم که اشاره به اخفات تکرار لازم بیاد. ما حد اکثر کاری که میکنیم تکرار هم رو تاکید میکنیم، مثلا که استجام بیرونش میاریم، ولی بالاخره بازم تاکید به تاسیس میرسیم. پس بهتر اینه که فی نفسه که به منده دست بگیریم تا تاسیس در این آیه محفوظ بمانه و حمله بر تاکید واجب نشود. و یعیده، یعنی یعیده که مراد از فی نفسه که قصد است، قولش که فرموده و دون الجهر، که این دون الجهر اخفات و سر رو میرسونه. پس ما حمل میکنیم اون فی نفسه که بر اعتبار قصد به قرینه دون الجهر. چرا هم میکنیم؟ حتی لا یلزم تکرار. دوباره تونی چطوری منو میکنه؟ معیده این که ما فی نفسه که حمله بر قصد کنیم و اشاره به اخفات نگیریم، کلمه دون الجهر که در آیه آمده و اشاره به اخفات داره و ما رو از این که فی نفسه که اشاره به اخفات قرار بدیم بی نیاز میکنه. پس ما فی نفسه که رو به معنای قصد قرار میدیم تا تکرار لازم نه تحسیس میشه. فل معنا، یعنی معنای کلی این قسمت از آیه میشه اذکر الله، که این از همون اذکرو به دست میاد. متکلمن قاصدن، این متکلمن قاصدن و متکلمن شو از خود اذکرو به دست میاری، قاصدن شو از فی نفسک به دست میاری. متضرع علم که تصریح شده، مخافتن رو معنا میکنیم، مخافت رو معنا میکنیم به این معنا، و خائفن من عدم الاجابه و تام الله، که مخافت داره تفسیر میشه به هر دو، خوف داریم از عدم اجابت و طمع داریم اجابت رو. هم خوف داریم به خاطر اجابت، زیرا که خودمون رو ملاحظه میکنیم که لیاقت نداریم سخنمون رو خدا اجابت کنه، هم طمع داریم در اجابت زیرا کرم خدا رو ملاحظه میکنیم، که هر چقدر ما بی لیاقت باشیم او هم کریم است هم قادر، میتواند به ما لیاقت قبول این ذکر رو عطا کند و بعدن از ما قبول کند. کما یدل علیه، یعنی بر این که هم خوف هم طمع در این ذکر لازم است یا لااقل مستحب است، یدل علیه قول تعالی کوکر بتونه. خب تنگه توجه کردی با آداب قرائت رو گفتیم، آداب خود قرائت رو گفتیم که قرائت چگونه باید باشد، گفتیم باید تکلم باشد، قصد باشد، تضرع باشد، این توضیحاتی که دادیم. حالا میخوام زمان رو تعیین کنیم که این قرائت با این آداب در چه زمانی واقع شود، چون وقوعی در زمان هم یکی از آدابه، منتها دیگه این از آداب خود قرائت نیست، از آداب ظرف قرائته. ما باید قرائت رو در یه ظرف خوبی انتخاب کنیم. ظرف خوب چیه؟ همه ی اوقات ظرف عبادت و ظرف ذکر هست، منتها دو وقت از بین این اوقات بهتر از بقیه است، یکی صبح یکی غروب. چرا؟ چون صبح و غروب از ریا مسئولترین، همه تون مشغول کارهای خودشونن، صبح دیگه تقریبا از خواب برخواستن، در منزل مشغول کارشونن، از ما خبر ندارن، ما اگر عبادت کنیم ذکر بگیم اونها مطلع نمیشن، بیشتر مسئول از ریا هستیم. بعد از آرام همینطور دیگه از خون رفتن منزل و آماده شدن برای گذروندن شب، دیگه باز در کوچه و بازار یا در مسجد و امثال زالک و اینها کسی نیست، هر کی مشغول کار خودشه و میتوانیم در شب یا بعد از ظهر ذکری بگیم که مسئول حضرتی هست. البته این همونجه که من اشاره کردم توضیح میدادم معلوم شد که مربوط به زمانهای گذشته است، که شب نزدیک شب که میشد میرفتن منزلشون، چراغ چه نبود، چون چراغ نبود قبل از تاریکی سعی میکردن که به اونجایی که میخوان برون برون. حالا تا بعضی پیر مرده رو الان میبینید که مسافرت میان، میان میخوان خودمون هنوز روشنی به شهر خودمون برسیم، زودتر از اون محل مسافرتشون را میفتن به طرف شهر خودشون. یه همون عادت قبلی، هنوز عادت قبلی درشون هست که میگه هنوز میخوام آفتاب باشه که من بخونم برسیم. باشی برش فرق نمی کنه، شب هم میتونه بره دیگه با ماشین داره میره، شب هم میتونه بره، روز هم میره، ولی خودش میگه، میگه میخوام هنوز آفتاب روی دیوار باشه من بخونم برسیم. این همون حالت سابقه که در بعضی پیرمرده باقی میره. هذا آداب القرائت فی نفسها، یعنی خود قرائت، کار به زمانش یه نداره. اما من حیث الوقت، یعنی عدم قرائت از حیث وقت، این است که فینبغی ان یکون بالغدوب والآصال، در اون قسمت ذیل آیه رو معنا میکنه که بالغدوب والآصال داری. خب منظور از غدوب و آصال که ای اوقات و قدوات و الاشیاء، اوقات نمازهای نماز صبح و نماز مغرب. چون نماز صبح یه وقت که نداره، از اول اذان تا طلوع آفتاب میشه اوقات دیگه. مغرب هم همینطور، مغرب هم اوقاته. عشیا در اینجا من حلش کردم بر مغرب، چون خود ایشون وقت العصر را ذکر میکنه. ای اوقات القدوات و العشیا، اوقات قدوات عشیا که اول نهار و آخر نهار، آخر نهار رو بعد به بیان بیان میکنه وقت العصر. خب حالا چرا این دوتا رو خدا من اختصاص داد در این آیه، با اینکه همه وقت وقت ذکره؟ که انهما اختص اختص سال فضله، فضیلتی بیشتر داشتن، خدا این دوتا رو به اختصاص ذکر، و الا اختصاصی به این دوتا وقت نداشت، همه وقت وقت ذکره. حالا چرا این دوتا فضل داشتن؟ بله بود چون بافتره دیگه دلیل فضل نمیگیم، یه دلیل مستدل قرار شد، ولی من از در بیان خارج دلیل فضل گرفتم، بلکه میگیم خود این وقتا خودشون فضیلت دارن بابت نظر از این که حالا ریا میشه یا نمیشه. علاوه بر این چون انسان در اون وقتا مسئولتر از ریاست، از اون جهت هم باز ترغیب شده به این که در این وقتا ذکر میشه. ولی بود عبادات فیه ماینه در خدا با آسال اندقی. چرا بعید از ریاض؟ لعدم اطلاع ناس، مردم مطلع نمی شوند بر ذکری که ما در صبح یا غروب میگیم، زیرا که اکثر ناس فیه ما در این دو زمان فی منزله مشغولونه به حاله، در منزلشون هستند در حالی که مشغول به اوضاع و احوال خودشون هستند، مشغول کار خودشون هستند، به کار دیگران کار ندارن، از ذکر ما آگاه نمی شوند. چون از ذکر ما آگاه نمیشون، ما خودمون مطمئنیم که تنها داریم ذکر میدیم، یه شاهد ریا پیش نیست. من میگم هم منظور همینه، لفظ آمد نیست. حالا که تو منازل، که تو جاهای دیگه که خودمون میتره، ولی خیلی خلوت شده، تو منزل خودمونم که باشه رفت آمد نیست، بیرونم که بخونیم خلوت شده است، بنابراین ما کسی رو نمیابیم که بخوایم پیشو ریا کنیم، یعنی این موضوع برای ریا یافت نمیشه، لذا مسئولیت از ریا بیشتره. خب حالا این که کم منا شد بلغدو و بلاسال منا شد زیل آیه ره بلا تکن من الغافلین، اینو میخواب الان من کن. ما این بلا تکن من الغافلین رو که نهیه در یک احتمال حمله بر تحریم نمی کنیم، نمیگیم لا تکن من الغافلین دلالت بر حرمت میکنیم، در حالی که نه باید دلالت بر حرمت کنه، اما ما حملش نمی کنیم، در یک احتمال حملش نمی کنیم بر تحریم، بلکه میگیم خداوند خواسته ما رو ترغیب کنه، این کلام فرموده خواسته ما رو ترغیب کنه که غافل نباشیم، همیشه ذکر بگیم، همیشه عبادت کنیم، حتی در وقتهایی که مثلا زبانمون مشغول نیست فکرمون به نحوی مشغول باشه، یا اگر مثلا فرض کنید که کارهای معمولی داریم انجام میدیم، همون کارهای معمولی اگر به قصد قربت انجام بدیم میشه. یا حتی قبلا گفتیم که کسی تعقیبات نماز رو به تمام شد بلند شد تا وقتی متطهر یعنی وضوش باقیه برای پاش نوشته میشه که داره تعقیب میشه. بالاخره ما میتونیم اوقاتمون رو با ذکر به این صورت پر کنیم، یعنی غافل نباشیم. لا تکون من الغافلین هم داره ما رو ترغیب میکنه که غافل نباشیم. این یک احتمال. یه احتمال دیگه اینه که احتمال داره لا تکون من الغافلین دلالت بر حرمت کنه، چون گاهی از اوقات غفلت حرامه. در بعضی نوشته‌ها هست غفلت مستوعب حرامه. غفلت مستوعب حالتیش که گاهی برای انسان احتمالا پیش بیاد، صبح بلند میشه یاد خدا نیست تا شب، این غفلت مستوعب. حالا یا غفلت بی اختیاری که یادش میره، یا غفلت اختیاری. خب خیلی کسان که نماز نمیخونن غفلت اختیاری دارن دیگه. کسانی که نماز میخونن غفلت مستوعب ندارن، چون بالاخره وقت نماز خوندن داره ذکر میشه، ولو ذکرش هم حالا اونجور با تضرع و حواس جمع و توازن نگه، بالاخره داره از حالت غفلت یه جوری داره بیرون میاد. اما اون کسی که سر تا سر روزش نماز نمیخونه، این غفلت مستوعب داره حرامه. حالا گذشته از این که نماز داره ترک میشه، خودش حرامه. پس بعید نیست شما بتونیم این لا تکن من الغافلین هم رو بر حرمت کنیم و بگیم منظور بعض اوقاته، یعنی بعض اوقاتی که غفلتت مستوعب است، در وقت غفلت حرام میشه. لا تکن من الغافلین نهی از چنین غفلتی میکنه. این هم احتمالش گفته شده. البته احتمال دیگه هم دادن که غفلت از امر و نهی خدا نداشته باشه، به این معنا که هرگاه به امری برخورد کردی در ذهنت بیار که این امر رو کی کرده، و در ذهنت بیار که در مقابل این امر اگر امتثال شود چه جزایی خواهد داد، به تو چه جزایی خواهد داد. خب اگر چه حالتی برات پیدا بشه و از غفلت بیایی، قهرن سعی در امتثال اون امر خواهی کرد. و هرگاه به نهی برخورد کردی باز متوجه باش که این نهی رو کی کرده، و متوجه باش که اگر مرتکب شدی چه عذابی، و اگر پرهیز کنی چه ثوابی خواهی داشت. اینم باز نوعی بیرون آمدن از غفلت است که باعث می شود انسان به اون نهی منتهی شود. پس از غفلت در وقت برخورد با امر و در وقت برخورد با نهی بیرون بیا، تا اینکه امر رو امتثال کنی و متعلق نهی رو ترک کنی. بعضی اینجوری من میشه سن برقب فی ذکر و عدم ترک ذکر، ترغیب کرده در ذکر و ترغیب کرده در عدم ترک ذکر و عدم نسیان ذکر و عدم غفلت از ذکر. توجه کنید عدم ها رو بسر این در میریم، چون عدم و ترکی رفت و خود ذکر گرفتیم، ولی نسیان و غفلت رو عدم و ترک میریم، لذا عدم بسرشون در میریم. ترغیب کرده به قولش که فرموده ولا تکن من الغافلین. بعد میفرماد و یحتمل تحریم، احتمال دارد که لا تکن که نهی است دلالت بر حرمت کند، چنانچه تحریم در بعض اوقات ثابته. حالا من عرض کردم در طول روز غافل باشیم حرامه، در طول روز بفهمید غافل نیستیم، همش هم یاد خدا هستیم، ولی نماز ظهر رو نخوندیم، حالا دارن آفتاب غروب میکنه، الان بعض اوقات دیگه همون لحظات آخر غروب آفتاب غفلت حرام، حتما باید این سراغ نماز. از فی بعض لغات غفلت حرام میشه. ولی حالا سر تا سر روز نگیریم، ما سر تا سر روز گرفتیم اشاره کردیم به کسانی که نماز نمیخونن، احتیاجی به این نیست. این درست اینا مصداق درستیه، ولی یه مصداق دیگه مصادیق دیگه هم میتونی پیدا کنی. همین مصداق کرده باشه. و عموم و ترغیب الا عدم القفله، همینطوره عبارتتون علا عدم القفله رو متعلق به ترغیب میگیریم و عدم عموم و ترغیب رو از بر تحریم میگیریم. یحتمل و تحریم یک و یحتمل و عموم و ترغیب علا عدم ذکر، یعنی به طور عام ما رو ترغیب میکند بر عدم ذکر. همیشه ترغیب با فی میاد، اینجا با علا آمده، یه مقداری یه مقدار اول سنگین براده، ولی خب یه علا رو به معنی فی بگیرید یا یه جوری به همون معنی فی معناش کنید. احتمال دارد که این از این آیه استفاده شود عموم ترغیب بر عدم غفلت، یعنی به طور عام ما رو ترغیب میکنه به این چه غافل نباشیم و تذکر. تذکر اصلا بر غفلت نیست که عدم بسرش در بیاد، اصلا بر خود عدمه. ترغیب میکند ما رو به عدم غفلت و ترغیب میکند بر تذکر لیل عباده و اشتغال به ذکر اطلاق تعالی کم آمد، که خب این احتمال هم از آیه استفاده میشه. احتمال بعدی او استعمال اصلا بر اون تحریمه، و یعنی و یحتمل که آیه به ما میگوید اوامر و نواهی خدا را به کار بگیر. استعمال یعنی به کار گرفتن، به کار گرفتن اوامر و نواهی خدا. وقتی میگه لا تکن من الغافلین، یعنی این اوامر و نواهی رو به کار بگیر به این معنا که توجه به این اوامر بکن که از کی صادر شده و بعدم در پیش چی خواهد بود. قهرن تو از غفلت بیرون میای و این اوامر رو امتثال میکنی، اون نواهی را متعلقاش رو تحصیل کنی. یا منظور از و احتمال دارد منظور از لا تکن من الغافلین این باشد که به کار گرفته شود اوامر خدا و نواهی خدا. چطوری اوامر و نواهی به کار گرفته میشن؟ بنیوز کر الله و ثواب الموعود و عقابه. ما یاد خدا بیفتیم، یاد ثواب و عقابش بیفتیم، اند اوامرهی و اند نواهی، در وقتی که به امرش برخورد میکنیم یا در وقتی که به نهیش برخورد میکنیم، یاد این بیفتیم که خداوند این امر و نهی صادر کرده و او باید اطاعت بشه، و همچنین یاد این بیفتیم که در مقابل این امر و نهی اگر امتثالی باشد ثواب و اگر ترک امتثال باشد عقاب. وقتی این کارا رو کردیم قهرن امر رو به کار میگیریم، نهی هم به کار میگیریم، یعنی از یعنی متعلق امر رو امتثال میکنیم و متعلق نهی رو ترک میکنیم. ولی بنیوز کرد خداوند اند اوامرهی و اند نواهی، این اند ظرف برای یوز کرده، ظرف برای موعود و اینها نیست. ذکر شود خدا، یاد خدا بیفتیم، یاد ثواب و عقابش هم بیفتیم، اند اوامرهی در وقت برخورد با اوامر او باید یاد خدا بیفتیم. فیفعل ولا یفعل، تا نتیجهش این شود که امر امتثال شود، یعنی انجام شود و ترک نشود. و همچنین اندن نواهی، وقتی نواهی رو میبینیم باید یاد خدا بیفتیم تا نتیجهش این فیات رش ولا یاد تکر، یعنی متعلق نه ترک شود و مورد ارتکاب باقی نشود. خب این آیه که ما الان داریم میخونیم آیه دومش هم تموم شد. این آیه عاشره که با عنوان عاشره ذکر شده بود، سه تا آیه بود که پی در پی ذکرشون کردیم. آیه اول تفسیر کردیم تمام شد، آیه دوم هم امروز و دیروز بهش پرداخته بودیم. حالا میخوام آیه سوم بیان کنم. آیه سوم که آخرین آیه سوره اعرافه، بعضیا گفتن دلالت میکند بر استحباب سجده. ما میخوام بگیم که دلالتی بر استحباب سجده نداره، اگرم دلالت داشته باشه دلالت بعیده، چون آیه نمیگه سجده کنید، امر نمیکنه، نه وجوبی نه استحبابی، داره خبر میده اون کسانی که پیش خدا هستن سجده میکنه. این چه دلالتی بر این داره که شما ها مستحب سجده کنید؟ ولی دلالت بعید داره که خدا اینو به عنوان توصیف خوب اونها داره نقل میکنه، این فهمد اونها از خوبیش اینه که خدا سجده میکنه، شما اگه بخواد خوب باشید سجده کنید. این استفاده میشه، اون تا استفاده سریعی نیست، استفاده بعیده. پس از این آیه استفاده میشود استحباب سجده، اون تا بعیده. اخی یه مشکل داریم اینه که استحباب سجده مطلقا استفاده میشه یا استحباب سجده وقت خوندن این آیه. ما آیاتی که میخونیم در سجده میکنیم، چنده به ما گفته می شود که سجده مستحب است عند قرائت این آیه، در حالی که آیه اگه بخواد درست بعد استباب سجده کنه مطلقا میگه سجده مستحب، نه وقتی منو خوندی سجده مستحب. هیچ وقت خود آیه دلالت نمی کند بر استباب سجده برای خودش، حتی اونها که امر به سجده دارن دلالت نمی کنه که حالا که منو خوندی سجده کن. اون طور کلی یا واجب میکنه سجده یا مستحب میکنه، مثلا یه شجر و دواب و اینا سجده میکنن تا هم با سجده کن، اما نمیگه حالی که من خوندی سجده کن. به طور کلی یه تصریفه که عبارت از تکلیف سجده است و گردن من میگن و این مهمه. ما الان اینجور نظر میمیسه که آیایی که خوندی مستحبه یا واجب سجده کن، مثل این که با خود همین خوندن استحبابی درست میشه یا وجوبی درست میشه. ولی آیه خودش برای مثل دارد نمی کنی. بله ما وقتی خوندیم مستحب سجده کنیم، ما وقتی خوندیم واجب سجده کنیم، ولی خود آیه دارد نمی کنی، نمیگه حالا که من خوندی سجده کنیم، دلیل بیرونی میگه اگه آیه رو خوندی سجده کنیم. خود آیه دلالت بر این نمی کنی، دلالت میکنه بر وجوب سجده یا دلالت میکنه بر استحباب سجده، شاید هم دلالت بعید کنه یا دلالت قریب کنه، ولی نمیگه اگه من خوندی سجده کنیم، در حالی که الان چه رایجه اینه که اگه من خوندی سجده کنیم. این خود آیه از خودش استفاده نمیشه، این از دلیل بیرونی استفاده میشه. پس آیه رو اگر ما بخوام دلیل حکم فقهی قرار بدیم، نه دلیل وجوب یا استحباب سجده این در قرائت آیه، بلکه دلیل بر وجوب یا استحباب سجده مطلقا. این رو مرحوم اردبیلی بیان میکنه و ذکر میکنم که ما در قرآن 15 تا آیه سجده داریم که 4 تا سجده واجبه دارن، 11 تا سجده مستحب. اخو 15 تا رو میشون آیات مستحب، اون سجده های مستحب رو آیات رو ذکر نمی کنن، سجده های واجب آیات رو ذکر کنن، لااقل به بعضیش رو شمع کنن و من هم سجده های واجب رو نمی خونم، فقط کلمات خوده مرحوم اردبیلی رو می خونم، آیه رو دیگه ملاحظه می کنم. بعد این سوال مثلا میشه که چه فرقی بین این آیات هست که بعضیشون وقتی خونده میشن سجدهشون مستحبه، بعضی وقتی خونده میشن سجدهشون واجبه. خب ما نمیتونیم چراش رو بیان کنیم، لذات اجرا میدیم در روایت، میگیم روایت این چیه، دلیل روایی داریم، ولی عقلمون نمیکشه که چرا اینجا واجبه چرا اینجا مستحبه. اصلش که ما گفتیم از خود آیه بر نمیاد که بگه حالا که من خوندی سجده کن چه مستحب چه واجب، اصلش از خود آیه بنده نمیاد. ما تفصیل بین این که اینا آیات واجبن اونا آیات مستحبن، این تفصیلش هم در نمیاد، همه رو باید از آیات در بیاریم، هم اصل وجوب یا استحباب سجده رو باید از آیات استفاده کنیم، همین که این آیه سجده واجبه یا مستحبه باید از قرائت استفاده کنیم. ثم انهم یعنی علما ذکروا استحباب سجده در آخر این سوره اعراف، گفتن در این سوره اعراف سجده داره مستحب میشه، در حالی که این ارشد سجده رو مستحب نمی کنه، سجده برای خودش هم مستحب نمی کنه، نمیگه اگه من خوندم اگه من خوندی سجده کن، و به طور کلی اصلا نمیگه سجده کن، میگه کسان که پیش خدا هستن سجده می کنه، داره خبر میده از اوضاع اون اونجا عرض کردم، چون داره خبر میده و تقریبا نوعی تعریف و تمجید از اونهاست، به ما داره تفهیم میکنه که شما برای رسیدن به شما سجده کن. ولعل فی قولهی ان الذین تا آخر اشاره بعیدی است الی ذلک، اشاره بعید است که من چی، چون نمیگه که شما سجده کنید، میگه اونه که پیش منن سجده میکنه، و این اشاره به استحباب یا وجود سجده بر ما نداره، اشاره بعید. حتی فی غیر حال، نه تنها در این آیه اشاره بعید هست، در غیرش هم نمیتونه، خیلی از آیات داریم که دستور سجده به ما نمیدن، ما بالاخره از یه جایی میفهمیم که از ما سجده خواسته شده، به خصوص دستور سجده برای خوندن خودشون ما نمیدن که اگه ما رو خوندی حتما سجده کن، اونی که اصلا هیچ جای اینها نداره، هیچ جای آیات نداره که اگه من خوندی سجده کن، میگه سجده کن، نمیگه اگر من خوندی سجده کن، اذا قرأت القرآن نمیگه، قید قرائت نداره. و المجموع یعنی مجموع آیاتی که دلالت دارن و سجده مستحب یا به فرمایی سجده بعد از خوندن اونها مستحب است، 11 تاست. یکی آخر سوره اعراف همین کلمه میخونم، یکی در سوره رعده. اینا رو در پاورقی ما تعیین کرده شماره آیاتی که سجده هستم چیه. یه خودتون به پاورقی مراجعه میکنید، لازم نیست من از کنم. اعراف هست و رعد و نحل و بنی اسرائیل و مریم، حج جمع هست در دو موضع، یعنی سوره حج در دو موضع سجده، فرقان نم سا از سمان شکرد، تا اینجا سجده های مستحب. ده تا شمار منطقه در سوره حج دو تا وجود داشت، پس مجموع میشه یازده. ولی نم لوشون یکی حساب شد، ولی نم دو تو حج که فقط گفته میگیم توی موضوعی. البته ظاهرن اون استحباب به حج در موضع روشن نیست، استحباب نم در موضع این هست، نم در دو موضع استحباب سجده داری، ولی حج یک موضع اشتباه میشه. چی پشتم بیدون؟ نم پشتم نمیره. سه تا آیه تو نم شاید، ولی خب تو نم سه تا آیه پشت سر همه مربوطه به جریان هدهد که آخرش دستور سجده میگه، سومی دستور سجده میگه، دست میگه که من میتونم بخونمش، نمیخوام بخونم، شما در شهادت نخونم، حتی مستحب ببینه برای خواهد مربوط به سجده، مربوط به هدهده که رفته از ملکه سبا خبر آورده که برای شمس و قمر سجده میکنم، برای خدا سجده نمیکنم، بعد میگه چرا اینطوری میکنی؟ دستور سجده میده. سه تا آیه پشت سر هم، ولی یک سجده حساب میشه، یک آیه حساب میشه. در نمون تو که ما یاده میتونم دو تا سجده مستقل بتون کنم بگیم، نه در جزئی که نمل هست دو تا سجده داریم، درسته در جزئی که نمل توش قرار گرفته دو تا سجده است، کل جز دو تا سجده داره، این نمل یه دونه سجده داره. و فی اربع مواضع واجبون، در چهار موضع سجده واجبه، یکی در الف لام میم سجده که خود سوره مثلا اسمش سوره سجده است، و همچنین در سوره حامیم، حامیم سوره فصلت، در سوره فصلت دو تا آیه پشت سر هم داریم که گروهی گفتند آیه اول آیه سجده است، آیه دوم سجده نیست، گروهی هم اصرار دارن که هر دو رو که خوندید بعد از تمام شدن هر دو سجده کنید، پس گروهی میگن آیه اول آیه سجده است، بعد از اولی سجده کنید، دومی رو خوندید دیگه هیچ، گروهی میگن نه، اولی رو که خوندید دومی رو بخونید بعد از یه سجده رو هر دو بکنید، گروهی که محتاط‌تر هم میگن اولی رو بخونید یه سجده کنید، دومی رو بخونید یه سجده دیگه کنید، یه چهارمی هم هست خود من انجام میدم، جایی نگفتن من دراریه، با اونی که هر دو رو میخونم دو تا سجده میکنم، بعد از این که هر دوش تموم شد دو تا سجده میکنم، که این ایشی نگفت، این هم دراریه، سبان یه تر نسید اول یکی رو بخونیم سجده کنیم، دو مرتبه دومی بخونیم سجده کنیم، سجده باید رو پوریم. و یختمل عند قولی، یعنی در سوره فصلت سجده عند اون قول است، احتمال داره در قول خدا که آخر آیه دومه در اون هم ما سجده برامون واجب باشه، که اصلا من اینو گفتم، بعضی در آیه اول گفتن، ایشون میگه یختمل که در آخر آیه دوم سجده بر ما واجب باشه، و لعل الاخیر اولا، یعنی این که بذاریم دو تا آیه خونده بشن بعد سجده کنیم بهتره، بهتر از چیه؟ بهتر از اون اولیه، اولی اینه که وقتی آیه اولو میخونی سجده کن، آیه دوم دیگه لازم نیست کاری بکنی، دومی میگه نه آیه اول بخون، دومی بخون، بعد از اینکه دومی خوندی یه سرش بخون. پس احتمال دوم از احتمال اول اولاست، ولی احتمال سومی هم داریم. ولحبت از سجده فیه ما قبط این است که در هر دو سجده کنی، یعنی اول اون اولی رو بخونی سجده کنی، بعد دومی رو بخونی سجده افتدا کنی. این دوتا آیه بود که مربوطه به سجده واجبه بودن. دوتا دیگه، یکی در آخر سوره نجمه، یکی در آخر سوره اخره. خب این سوال مطرحه که چرا در بعضی از این آیات سجده مستحب است، در بعضی ها واجب است. می‌فهمد دلیل همون اجماع است و بعض اخبار. لعن دلیل اصحاب بر این که واجب است سجده در صور اربع و استحباب است در باقی صور، دلیل بر این تفصیل اجماع است و بعض اخبار. بعض اخبار رو اشاره می‌کنه، مثل ما نقل عن امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام که فرمود عزائم السجود اربع. عزائم السجود از باب اضافه صفت موصوفه، یعنی سجده های عظیمه، یعنی واجبه. سجده های واجبه چهار. و باز دلیل قول صادق علیه الصلاه و السلام است که فرمود اذا قرع شیء من العزائم الاربع فسمعتها فسجد. اگر یکی از عزائم اربع، یعنی سوره هایی که درشون سجده واجبه هست، خونده شود، فسمه تحاپر تو اون سوره رو یا اون آیه رو بشنوی، البته منظور آیه از سوره نیست، اگر اون آیه رو بشنوی سجده کن، ولو بر غیر وضو باشه، این اینه بستی هست، و این کنت علا غیر وضو، بلکه بالاتر، و این کنت جنوب، باز و اینه بستیه، و این کانت المرعه لا تسلی، ولو مرعه نماز نخونید، در حال حیث باشه. خب این چهار تا رو امام میفرماید که واجب است سجده کنی در هر حالتی که هستی. اما وسائر القرآن انت فیها بخیار، در باقی قرآن، در باقی اون قسمت هایی از قرآن که گفته شده سجده مستحب است، گفته شده سجده هست، اونجا سجده هاشون مستحبیه. انت فیها در اون آیات، یعنی در باقی قرآن بخیار هستی. باقی قرآن نه در هر آیه ها، در اون آیاتی که ادعا شده سجده لازم است، حالا ولی لزوم استحبابی، در اون آیات دیگه تو بالخیار هست، یعنی اختیار داری انجام بدی، اختیار داری انجام ندی. همین دلیل که تفصیل میدهد بین اون آیاتی که سجده واجب دارن و اون آیاتی که سجده مستحب دارن، همین دلیل باعث تفصیل ما در مسئله و تفصیل اصحاب در مسئله شده، این دلیل و اجماعی که در مسئله هست. نه ببینید، البته ظاهر روایت همینه که اگر عزائمی خونده شد و تو شنیدی، ما به طریق اولا میگیم اگر خودت بخونی به طریق اولا سجده برات واجبه، اگر بشنوی سجده برات واجبه، اگر بخونی به طریق اولا. حالا شاید به طریق اولا لازم نداشته باشیم، حدیث داریم در مورد خونده. مثلا نه خیر، من الان دارم ترجمه میکنم، من دارم آیات سجده رو ترجمه میکنم، بعضی هاشو یا آیات مصحف رو ترجمه میکنم، میکنم سجده نداره، ترجمهش سجده نداره، تجاز نگاه کردن میشه تو دلم خوندن سجده نداره، حدیث نفس کنید سجده نداره، و با چشمتون نگاه کنید سجده نداره، ترجمهش رو بخونید یا تو دلتون سجده نداره، گفتن کسی دیگه بخونه و ضبط شده باشه، شما ضبط که گوش بدین با سجده نداره، زنده بخونه سجده نداره. گوش سنگین باشه، نه گوش سنگین باشه مهم نیست، بالاخره این نوعاً به بشنوان کافیه، البته مقید نشده به شنیدن، مقید نشده به شنیدن، مقید شده به خوندن. خب نرسیدیم مطلب رو تموم کنیم، وقت میکنیم.